ای آزادی
مجله خبری.
صبح بخیر، من اسکندر خواجه میرزاده هستم و ابتدا شما را با سرخط خبرهای نشر اولی مجله خبری بامداد چهارشنبه 27 فوریه آشنا میکنم. عیبدار کننده دولتی برای افراد متهم در کشتار جنرال عبدالله نظرف تا 17.5 سال زندان تقاضا کرده است. سفر جان کری به آلمان ادامه دارد و منوچهر متکی اظهار نموده است که در انتخابات برای کرسی پرزیدنت ایران تلاش می‌ورزد. عیبدار کننده دولتی برای عاقل ایانبیکوف گمانبر اساسی در قتل جنرال عبدالله نظرف از دادگاه 17.5 سال و برای شریک او حمزه مرادوف 16.5 سال زندان خواست. فیض عالی وکیل ایانبیکوف این حکم را بیش از حد خوانده، وکیل مرادوف گفته است که زیر حمایه‌اش تنها شاهد این حادثه بود و در حرکت‌هایش جنایت جای نداشت. دادگاه این گمانبران پشتی درهای بسته در خروق ادامه دارد. قتل رئیس اداره امنیت ولایت بدخشان عبدالله نظرف در ماه ایول سال 2012 عملیات نظامی در خروق را در پی داشت که ده ها کشته بجا گذاشته است. روز سه‌شنبه کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا جان کری در برلین با کانسلر آلمان انگلا مرکل و دیگر منصبداران والا مقام این کشور بحران در سوریه و برنامه هسته‌ای ایران را بررسی کرد. بعد از آن کری با وزیر کارهای خارجی روسیه سرگئی لاوروف نیز دیدار و گفتگو داشت. پس از ملاقات با کری، لاوروف به خبرنگاران گفت: در جایهایی که منفعت‌های ما به هم می‌آیند، ما همراه حرکت می‌کنیم و روابط فرهنگی و اقتصادی و بشری را پیش می‌بریم. همچنان بحر حل بحران‌های مربوط با بهار عرب، یعنی حوادث سوریه و همسایه‌هایش، برنامه هسته‌ای ایران، مشکل هسته‌ای کره شمالی، افغانستان و خاورمیانه. فعلا روابط واشنگتن و مسکو سرد می باشند. کرمل در چارچوب سازمان ملل متحد بر ضد توصیه تحریم سوریه اقدام نموده، همچنان فرزندخوانی یتیمان روس از طرف شهروندان آمریکا را منع کرده است. در اولین سفرش به حیث کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا، جان کری از کشورهای اروپایی و خاورمیانه زیارت می کند. سابق وزیر کارهای خارجی ایران منوچهر متکی اعلان کرد که در انتخابات پرزیدنتی 14 ایون برای اشغال کرسی ریاست جمهوری تلاش می‌ورزد. پیام متکی روز سه‌شنبه انتشار گشت. متکی از ماه آوگوست سال 2005 وظیفه وزیر امور خارجی ایران را بر دوش داشت، ولی ماه دکمبر سال 2010 پرزیدنت ایران محمود احمدی نژاد او را ناگهانی در جریان زیارتش از سنگاپور برکنار نمود. طبق بعضی خبرها سابق فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران محسن رضایی و شهردار تهران باقر قالیباف اشاره کردند که میخواهند برای کرسی ریاست جمهوری تلاش ورزند. پرزیدنت فعلی ایران محمود احمدی نژاد دو دور پی هم رئیس جمهور انتخاب شده است و در انتخابات نوبتی حق سبقت ندارد. دادگاه آستانه فعالیت گروه بین المللی اسلامی با نام جماعت تبلیغ را منع کرد. روز سه‌شنبه اداره دادستانی کل قزاقستان ابراز داشت که جماعت تبلیغ همچون گروه اکستریمیستی اعتراف شد و با حکم دادگاه تمام فعالیت‌های آن در قلمرو قزاقستان منع شده است. جنبش اسلامی جماعت تبلیغ سال 1926 در هندوستان پایه‌گذاری شده، سعی می‌کند خود را همچون گروه معرفتی دور از سیاست نشان دهد. سال‌های اخیر فعالیت این گروه در روسیه، ازبکستان و تاجیکستان هم منع شده است. همچنان در تاجیکستان چندین فعال این گروه به مدتی از 3 تا 5 سال زندانی شدند. وزیر امور داخلی تونس میگوید 4 فرد متهم با دست داشتن در کشتار سیاستمدار دنیوی مخالف حکومت بازداشت شدند. روز سه‌شنبه علی لرئیس گفت در عین زمان فرد متهم با کشتار شکری بلعید دستگیر نشده است. لرئیس که همزمان اجرا کننده وظیفه سروزیر تونس بوده در فکر تشکیل حکومت نو این کشور می باشد، علاوه کرد که 4 بازداشت شده و متهم پنجم فراری اعضای گروه افراطی اسلامی می باشند. لرئیس نام گروه را آشکار نکرد. بلعید که از منقیدان حزب حاکم نهضت اسلامی به شمار می رفت، 6 فوریه در نزد خانه‌اش به قتل رسید. کشتار بلعید باعث اعتراض‌های دسته‌جمعی شده، تونس را به ورطه بحران سیاسی افتاند. در نتیجه آن، حکومت زیر رهبری سروزیر اسلامگرای معتدل تونس، حماد جیبالی، به استعفا رفت. گوشتگیر داغستانی سعید مرتضی علیف میگوید به نشانی اعتراض از اخراج گوشتی از روی خط نمودهای اساسی بازی‌های المپی، مدال طلایی المپی را به کمیته بین‌المللی المپی برمیگرداند. پیام کشاده مرتضی علیف روز سه‌شنبه در شهر مخچقلعه نشر شد. او در بازی‌های المپی شهر سیدنی در سال 2000 جای اول را اشغال نموده است. ماه روان کمیته بین‌المللی المپی گوشتی را از روی خط نمودهای اساسی بازی‌های المپی سال 2020 بیرون کشید. اکنون گوشتی در میان هفت نمودی دیگری ورزش است که باید برای شامل شدن به روی خط المپی تلاش ورزند. بعد این اعلان رئیس اتحادیه بین المللی گوشتی به استعفا رفت. رئیس اتحادیه گوشتی بلغارستان باشد، مدال طلای بازی های المپی را که خود زمان کسب نموده است به کمیته بین المللی المپی برگرداند. روز اول مذاکرات برنامه هسته‌ای تهران در شهر الماتا بدون کدام پیشرفت نظررس به انجام رسید. ایران و شش کشور نیرومند عالم موافقت کردند که روز چهارشنبه مذاکرات را دوام دهند. مایکل مان، سخنگوی کترین اشتون، رهبر سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید گفت‌وشنید سودمند بوده است. کشورهای غربی تشویش دارند که ایران توسط غنیگردانی اوران امکان خواهد داشت که سلاح هسته‌ای تولید نماید، ولی مقامات ایران اصرار می‌ورزند که برنامه هسته‌ای تهران هدف‌های ملکی دارد.
در حاشیه خبرها، تاجیکستان 12 میلیون دلار سانکتودا دو را به ایران نسپرده است. در برنامه دنیای اقتصاد شام شنبه و صبح چهارشنبه، تکراراً شام پنجشنبه، صبح جمعه و شام شنبه در رادیوی آزادی.
برنامه تاجیکی رادیو آزادی است در امواج و من میرزای سلیمپور مجری این نشر مجله خبری از استودیوی رادیو آزادی در پراگ. حالا فرصتی داریم برای یک نگاه کوتاه به سرخطی گزارش های این نشر مجله. تقاضای 17.5 و 16.5 سال زندان. دادگاه دو گمانبر در قتل جنرال عبدالنظرف در خروف ادامه دارد. مشکل فنی یا تلویزیون پایتخت از افیر غیب زد. مشکلات فرزندخوانی در کلاب، چرا خانواده های به ناخن فرزندزار فقط از نزدیکان خود فرزند می جویند؟ و آستین برای میشل اوباما عکس خانم اول امریکا را در مطبوعات ایران فتوشاپ کردند. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی می شنوید. روز سه‌شنبه در خاروغ مرافعه دو گمانبر اساسی در قتل رئیس فقید اداره امنیت ولایت بدخشان عبدالنظرف ادامه یافت. قتل جنرال نظرف در ماه ایول باعث آغاز عملیات ویژه نظامی در خاروغ شد که ده‌ها کشته به جا گذاشت. دادستانی از دادگاه برای عاقل ایامبک و حمزه مرادوف که در قتل جنرال عبدالنظرف می‌شوند متناسباً 17.5 و 16.5 سال زندان خواسته. از جانب حمایت با چنین حکم سنگین راضی نیست. خبرنگار آزادی در دوشنبه برات یوسف با تفصیلات بیشتری این
عیبدار کننده دولتی گفت که گناه های عاقل ایامبک و حمزه مرادوف در مرافعه پورا ثابت شد. عیبدار کننده دولتی پرونده کشتار جنرال عبدالله نظروف برای مجموع جنایت های صادر نموده به ساکنان ولایت بدخشان عاقل ایامبکوف به مدت 17 سال و 6 ماه و حمزه مرادوف 16 سال و 6 ماه محرومیت از آزادی طلب نمود. عیبدار کننده دولتی گفت که در جریان مرافعه دادگاهی اتهام عاقل ایامبک و حمزه مرادوف به کشتار، سوءقصد به جان نماینده دولت و تصرف سلاح پورا اثبات شده است. سردار سابق ریاست کمیته امنیت ملی تاجیکستان در ولایت بدخشان روز 21 ایول در نزدیکی های شهر خاروغ کشته شد. با دنبال این حادثه روز 24 ایول نیروهای حکومتی در مرکز ولایت بدخشان عملیات ویژه را شروع کردند. فیض علی، وکیل دفاع عیبدار شونده ها، تقاضا کرده است که نسبت عاقل ایامبک ماده رساندن ضرر وزنی جسمانی که از بی احتیاطی به مرگ آورده است تطبیق شود. حمایت چنین می شمارد که کشتار با امر تصادف به وقوع پیوسته، متهمان از لحظه اولی رسانیدن ضرر جسمانی به نظر و برای نجات جانی او تلاش کردند. وکیل دفاع گفته است که متهمان عبدالله نظروی مجروح را به بیمارخانه آورده با این عمل خود تلاش کردند که جانی او را نجات دهند. فیضی علی گفت متهمان از کردارشان اظهار پشیمانی کرده از نزدیکان جنرال آمرزش گناهشان را درخواست کردند. طرفی حمایه حمزه مرادوف را که راننده نظروف بود غیر خواهش خود شاهد تصادفی این حادثه شده است از دادگاه خواسته است که بنابر در حرکت هایش جای نداشتن جنایت های مثل رسانیدن ضرر جسمانی و دیگر جنایت ها فقط برای خبر ندادن به مقامات حفظ حقوق عیبدار می باشد. نسبت دو نفر دیگر اشتراکچی حادثه که بر رسانیدن ضرر جسمانی به عبدالنظروف عیبدار دانسته شده اند بنابر در قید حیات نبودنشان پرونده قد یافت است. این افراد در عملیات روز 24 ایول سال گذشته در خورق به هلاکت رسیدند. مرافع امروز 26 فوریه پایان یافت و انتظار می رود که فردا دادرس میرزا علی کریموف حکم خود را صادر کند.
خب تقاضای 17 و 16 سال زندان برای دو گمانبری اساسی در قتل جنرال عبدالنظروف باروت یوسفی گزارش میداد و باز هم از دوشنبه پخش برنامه‌های تلویزیون پایتخت از روز یکشنبه قطع شده است. مسئولین این شبکه مربوط به شهرداری دوشنبه میگویند که قضیه انگیزه سیاسی ندارد، بلکه طوری در شرکت تلی رادیو کم مسئول پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی تاجیکستان برایشان شرح دادن مشکلی فنی پیش آمده است که باید رفع شود. اما برنامه‌های تلویزیون پایتخت اتفاقا زمان قطع شد که شب اجاده گلرخسار را نمایش میداد. آیا در زیر این کاسه نیم کاسه‌های هم هست که مسئولین از افشایش خودداری میکنند و چرا با داشتن چنین همه پرنفوذ چون شهردار دوشنبه محمد سعید عبیدالله تلویزیون پایتخت نیز گرفتار مشکل شد. از دوشنبه خبرنگاری آزادی شهلای گلخواجه گزارش می‌دهد.
قطع پخش نمایش‌های تلویزیون پایتخت سوال‌های مربوط به سبب‌های این واقعه را به میان آورده است. شرکت تل رادیو کم گفته است پرستنده موجود تلویزیون پایتخت که به شهرداری دوشنبه تعلق دارد از کار برآمده است و حالا کارمندان تل رادیو کم به ترمیم آن مشغولند. این نکته را عبدالقادر عبدالقهار رهبر شبکه تلویزیونی پایتخت نیز تصدیق کرد و گفت
شب یکشنبه به ساعت 24 از مکانی که برنامه ما پخش می‌شوند این حدودی حوالی شبکه یکم حدودهای جمعیت سهامی شکل کشاده تله رادیو کام است که اونها اصلا باید موج‌های تلویزیونی رو تامین کنند. از اونجا به ما زنگ زدن که فرستنده شما ایلت پیدا کرد. ما گمان تعداد بیننده ما خیلی زیاد هستن و اصلا این مسئولیت مسئولان تله رادیو کام هم درک میکنن و هر چه زودتر فرستنده ما درست میشود تا اون که فرستنده نهایی بیاید.
جناب عبدالقهار افزود سخوت فرستنده در حال روی داد است که تلویزیون پایتخت برای اجاره آن به تله رادیو کام هر ماه تا 12 هزار سومانی میسپارد و بنابر قرارداد دو جانبه تله رادیو کام وظیفه دار است که پخش بی‌نقصان نمایش های شبکه مذکور را تامین نماید. رهبر تلویزیون پایتخت بر این است که از حد زیاد فرسوده بودند و در یک روز تا 18 ساعت استفاده شدن این دستگاه سبب سقوط و سوختن آن شده است. تلویزیون پایتخت سه ماه پیش از شهرداری دوشنبه خواست یک فرستنده نو موج خریداری شود و انتظار می‌رود که تا 10 روز دیگر فرستنده رقمی نو از اوکراین انتقال داده شود. تلویزیون پایتخت سر از 1 نوامبر در یک شبانه روز 18 ساعت نمایش پخش میکند. برخی از تحلیلگران حس میزنند که شاید جسارت بیشتر این شبکه سبب مشکلات فنی شده باشد. جناب عبدالقهار رهبر تلویزیون پایتخت توبیش سیاسی داشتن قضیه را رد میکند، اما میگوید همکاران او با برنامه‌های مختلف و جلب ژورنالیستان شناخته به اصطلاح حکومتی و غیر حکومتی توانستند در 4 ماه اخیر در میان تلویزیون‌های کشور یک رقابت خوب ایجادی را به میان آورند. تغییر در روش کار این شبکه بعد از آن نمودار شد که شهرداری دوشنبه در ماه نوامبر سال گذشته عبدالقادر عبدالقهار را رئیس این تلویزیون انتخاب نمود. این استخدام دفعتن در نشریه‌ها توبیش سیاسی گرفت که محمد سعید عبیدالله شهرداری دوشنبه پس از بحث‌های دادگاهی با شبکه اولی تلویزیون تاجیکستان در فکر اصلاح تلویزیون پایتخت شده است، اما برخی از رسانه‌ها تغییر به اصلاح صورت و سیرت تلویزیون پایتخت را به انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان بستگی دادند. بعد از قطع شدن نمایش‌های این تلویزیون بینندگان به یاد آوردند که لحظه‌های پیش شاعر تاجیک گلرخسار را در آینه آن دیده بودند که با دیدگاه‌های تنقیدیش معروف است. از اینجا گمان رو زده است که راه یافتن افراد فهرست سیاسی تلویزیون‌های دیگر دولتی به منبر عمومی سبب هشدار فنی شده باشد. از جمله خیرانشاه شریف زاده رئیس شورای وسایط اخبار عمومی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت
علت تکنیکی گفتن ادامه سلسله همون بهانه‌هایی است که نیازهای دخل می‌خواهند برای فعالیت پرثمر یا برای مردم قابل قبول مانعها یا سدهای سنعی بگذارد. من تخمین میزنم که علکی از چنین مشکل آفرین ها وابسته به قضیه های آخرین سودی در نسبت رسانه ها در نهایت کار برای یک شرکت دولتی تلویزیونی پایتخت این زنگولچه های از انتخابات در پیش استاده است.
کارمندان تلویزیون پایتخت میگویند فعلا برای آنها مهم نیست که مشکل فنی برکستانه بود یا تصادفی. آنها خواستار هر چیز زودتر پخش شدن نمایش‌های خودند، زیرا هر روز تاریک ماندن آینه آنها به معنی از دست دادن بینندگانشان است. شالوگو خواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
پایگیری موضوعهای تاجیکستان را در برنامه با گزارش از کولاب ادامه می‌دهیم. خانواده‌های به اصطلاح به ناخن فرزند زار در این منطقه از وجود مانع‌های زیاد و کاغذبازی بیش از حد در راهی به فرزندی گرفتن طفلان یتیم شکایت می‌کنند. بنا به آمارها در یتیمخانه‌های تاجیکستان صدها طفل عذاب بی‌پدری و بی‌مادری می‌کشند، ولی قاعده‌های فرزندخوانی را مقامات این کشور ساده نمی‌کنند. در این حال والدین مجبورند که از خانواده‌های نزدیکان خود برای خود فرزند بجویند. گوش دهیم به گزارش مامین احمدی، خبرنگاری آزادی در کلاب.
اویله های بزرگیاد میگویند کاغذ بازی و سود بازی روند فرزندخوانی در تاجیکستان آنها را به نتیجه رسانید است که بهتر است بچه های پیوندان خود را به فرزند بخوانند. برای مهرنیسا و همسری او که 20 سال در طلب فرزند به صد در سر زدند، تولد کودک سیوم در خانواده برادرش خوشترین خبر در تمام عمرش بود. این کودک نوزاد در اساس وعده برادر اکنون بچه عمه شده است. سعید پدر این طفل نوزاد میگوید رنج بی‌فرزندی و درد و داغ خواهر بزرگش را درک میکرد و با همسرش مشورت کرد و کودک سیمی خاندان را به دو دلگی به او داد. حالا تا یک ماه این کودک را مادر خودش شیر میدهد. بعدن مهرنیسا او را کاملا به خانه خود میبرد و با شیر سومی پرورش میکند. این زن میگوید صدها بار با شوهرش تلاش کرد از تولدگاه یا یتیمخانه با روی قانونی فرزند بگیرد، اما درخواست حجت زیاد و مرافعه‌های سودی این کار را در نظرش غیر ممکن نشان داد. ضمناً بر اساس ماده 127 قانون اویله تاجیکستان در زمینه فرزندخوانی که باری آخر در سال 2006 اصلاح شده است، تنها ساکنان کشور حق به فرزندی قبول کردن کودکان را دارند. بر اساس این قانون اویله که میخواهد طفل را به فرزندی بگیرد باید 16 سند تایید هویت را پیشنهاد نماید. در باب 19 قانون اویله ترتیب فرزندخوانی در 11 ماده برشمرده شده است که بسیاری ها این طلبات را بیش از حد و یک مانعیت در راه فرزندخوانی میشمارند. بر پایه آمار پژوهشگاه اکوشری و گینکولوژی و پرینتولوژی وزارت تندرستی تاجیکستان، بیش از 1000 اویله در کشور به زوریات بوده، این رقم سالانه از حساب اویله های نو بیشتر میشود. در همین حال خانم مرینیسا گفت
برای فرزند خانی میگوی فرزند بگیرن 1000 حجت میگن، فرزند گرفتم قینه، فرزند خون یه اون کذا بگوی فرزند بگیرن فرزند بخونم گرفتم قینه. آسان ترش که همه خیش تبار فرزند بگیری که دیگه حجت برای حجت دوادر نکنی.
از سوی دیگر برخی اویله های به فرزند باور دارن که فرزند کس در نهایت امر بگونه میموند، ولی خودی ها بزرگ هم شوند جگربند میشوند. پرویز نظرف، مردی که بعد 8 سال به فرزندی دختری عمه کش رو فرزند خونده است، در یک صحبت بدون میکروفون گفت بیگانه وفا نمی کند. از این رو فرزند خیشی نزدیک رو همچون فرزند بزرگ کردن به منفیتی کار است. اما زنی که 3 فرزند یک پسر و 2 دختر رو از یتیم خونه گرفته است و به گفته خودش جانش رو در جان آنها گذاشته است، میگوید تربیه درست مهم است، نه همخونی و خیش و تباری. این زن که نخواست نامش را ذکر کنیم گفت از 2 دخترش که حالا شوهر دارن راضی است، اما پسرش در میان جوانان محلی تربیه نادرست گرفته است و گاه با او مناسبت خوب ندارد. با عقل تر که شد خودش خوب را از بد فرق میکند، میگوید او. اویله های به فرزند در کلوب امیلی اصلی پرهیز از کودکان یتیمخانه را در مشکلات حجت گذاری و مناسبت مسئولین این ساحه وابسته میدونند. ما با مساعدت دفتر مطبوعاتی حکومت شهری کلوب، لطیف رحمان کاتب شورای وصیت و پرستاری را پیدا کردیم و از او معلومات خواستیم. او به ما معلومات نداد و گفت
این ترتیباتی است که در سودان مرافعه مخصوصی پوشیده است. مسئله فرزندخوانی روشادی جدا نمیگن هیچ کدام.
اما زکریو شمسف نماینده شورای عدلیه در منطقه کلوم میگوید نوشتن مواد در این مسئله آگاهی ساکنان را بیشتر میکند. به گفته او واقعا اکثر ساکنان طرز حجتگذاری را نمیفهمند، در حالی که این کاری دشوار نیست. از سوی دیگر به گفته شمسف سختگیری قانونگذاری در این مسئله برای آینده خوبی کودک که از طرف اویله و فرزندی قبول میشود روانه شده است. جناب شمسف گفت
خوب خیلی خیلی اما در برای منبع درآمدشون در برای چی جای زیست شدن اونجا رامون لطیف رامون تو جای وزیر کودک تو شرایط کودک باید با قوام بسنجا
فرزندخوانی یک روند معمول در تمام دنیا است که اکثرا افراد بی فرزند از تولد خانه ها و مکان های ویژه طفلانی به کس و به پرستار را برای پرستاری می گیرند. اما مشکلی حجت گذاری در تاجیکستان افراد بی فرزند مثل مهرنیسا را مجبور میکند تا مادر نه یک بچه بی صاحب بلکه مادر برادرزاده خودش شود، در حالی که شاید چندین چشم در یتیمخانه ها همه روزه در انتظار پدر و مادر نو به سوی در دوخته می شود تا آنها را به فرزندی قبول کند. بر پایه امور رسمی کمیته زنان و اولیای تاجیکستان در سه ماهه اول سال روان همگی 157 طفل رسما به فرزندی قبول شدند که نسبت به همین دوره سال گذشته 8 مورد بیشتر بوده است. با معلومات کمیسیای حقوق کودک شهر دوشنبه از سال 2008 به این سو تنها در پایتخت نزدیک 400 اویله خواهشمند گرفتن فرزند خود را در رویخط طلبگاران فرزند نام نویس کردند. مومن احمدی، رادیو زودی کلوب.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
بله، آزادی در تلفن همیشه همراه و همراز شما. و در ادامه برنامه از ایران، خبرگزاری فورس نیوز عکسی خانم اول آمریکا میشل اوباما از مراسم اسکار را فتوشاپ کرده بعضی قسمت های اوریانی بدنی او را پوشانده است. همسر پرزیدنت آمریکا براک اوباما در این مراسم لباس نخرگونی به آستینی ساخت طراح هندی تبار آمریکایی نعیم خان حضور داشت، ولی در عکسی که فورس نیوز نشر کرد دیده می شود که با پیراهن او آستین اضافه کردند. فورس نیوز تاکید کرده است که از سوی میشل اوباما اعلان شدن فیلمی زید و نقیز و زید ایرانی ارگو به حیث برنده جایزه اسکار برای بهترین نقاشی یک امر غیر عادی بود، زیرا برنده ها را معمولا هنرمندان هالیوود اعلان میکنند. ارگو داستان رهاییشش دیپلمات آمریکایی است که سال 1979 در عین جوش انقلاب اسلامی در قرارگاه سفیر کانادا در تهران پناه بردند. این فیلم بن افلک جایزه اسکار برای بهترین فیلم سال را نیز به دست آورد. از زمان آمدنش به بازار در ماه اکتبر مطبوعات ایران ارگو را همچون یک تصویر ناحق حیات ایرانی بعد از انقلاب اسلامی انتقاد میکند. فورس نیوز همینطور با انتقاد از هنرپیشه‌های زن ایران که در جشنواره بین المللی معیارهای سطر اسلامی را رعایت نمی کنند از آنها خواسته است تا از همسر کارگردان فلسطینی ایماد برند عبرت بگیرند که در مراسم اسکار با حجاب اسلامی حضور داشت. خب، اما چنین موردهای فتوشاپ عکسای از نظر مقامات ایران اوریان زنان معروف خارجی در گذشته هم دیده میشد و آیا فیلم های خارجی در ایران به چه صورت نمایش داده می شوند نیز با فتوشاپ؟ این سوال ها را در یک صحبت با بابک غفوری آذر شارح رادیو فردا در میان گذاشتیم.
از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، موضوع حجاب و نحوه تصویر کردن به ویژه خانم های خارجی در رسانه های ایران مطرح بوده. ابتدا در تلویزیون دولتی ایران این موضوع بیشتر به چشم می‌خورد، درباره پخش فیلم‌های خارجی که بازیگران زن دارن. موردی که در ابتدا استفاده می‌شد، سعی می‌شد که فیلم‌هایی که با کمترین میزان بازیگر زن داشته باشه یا صحنه‌هایی که بازیگران احیاناً لباس‌هایی که پوشیده نباشن نپوشیده باشن استفاده بشه. به تدریج در سال‌های اخیر با استفاده از تمهیدات کامپیوتری برای خانم‌ها پوششی در نظر گرفته میشه به صورتی که مجازی هست و در واقع در فیلم به این شکل نیست، یا اینکه تصاویرشون درشت‌تر میشه که صورت‌ها بیشتر دیده بشه تا اینکه دست یا پاها دیده بشه. در مطبوعات هم به همین شکل معمولا استفاده میشه در رسانه‌های چاپی، و خانم‌های خارجی که ممکنه در یک عکس خاصی دستشون بیرون باشه یا بخشی از بدنشون باشه، بهش استفاده باز هم از تمهیدات کامپیوتری نرم افزارهایی مثل فتوشاپ اینها پوشیده میشه.
چند پیش در قبول کترین ایستون چنین برخورد رخ داده بود؟ نه،
دقیقا همینطوره که در یکی از دیدارهای رسمی آقای جلیلی با خانم اشتون در مذاکرات هسته‌ای ایران، عکسی که در همه خبرگزاری‌های معتبر دنیا مخابره کرده بودن از دیدار ایشون، اما در رسانه‌های ایران به دلیل اینکه بخشی از بالای سینه خانم کاترین اشتون بیرون بودش، در رسانه‌ها و مطبوعات چاپ ایران این عکس پوشیده شد و باعث شدش که رسانه‌های خارجی هم بهش بپردازن و حتی اصل عکس گذاشته شد در کنار عکسی که در مطبوعات ایران چاپ شده بود. و این موضوع رو حتی شما میتونید در مذاکرات بعدتر اون اتفاقا ببینید که خانم اشتون سعی میکنه لباسای پوشیده تری رو به کار ببره در دیدار با آقای جلیلی.
هر مقامی زنی که از خارج میاد به ایران اونم مکلفه که سطر اسلامی به بار کنه در اصول بازیدش. آیا مورد هایی شده که کدامی با نشان اعتراض مسافرت کرده باشه سفر ایرانه؟
حجاب جزو قوانین رسمی ایران هست و رعایت حجاب برای هر فردی که وارد ایران میشه الزامی هست. به همین دلیل افراد مختلفی که تا به حال در سالهای بعد از انقلاب به ایران سفر کردن سعی میکنن که این قانون رو رعایت کنن. موردی دیده نشده که کسی بخواد رعایت نکنه و خب اگر به این شکل باشه اجازه ورود به ایران رو پیدا نمیکنه یا همونجا برگردونده میشه. یک مورد خاصی که دیده شد مصاحبه یک خبرنگار اسپانیایی بود با آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران که بعضی رسانه‌های نزدیک به حاکمیت انتقاد کرده بودند که این خانم حجاب مناسبی نداره و چرا آقای احمدی نژاد تذکر نداده به ایشون که بخشی از موهای ایشون نمایان بود.
اما خود زنان ایرانی تو کجا با سطر اسلامی رعایت میکنن؟
البته تو ایران به این شکلی که حالا در کشورهای عربی خیلی حجاب سفت و سختی رعایت میکنن و خانوم ها تو این سالها سعی کردن جا بندازن که با یک شال ساده بتونن این بخشی از این حجاب رو بپوشونن که خب باعث بحثای خیلی زیادی هم شده و افراد حکومتی از نیروهای امنیتی میخوان که برخورد کنن با افرادی که حجاب خودشون رعایت نمیکنن. اما چون تعداد خیلی زیاد هستش و در شهرهای بزرگ مخصوصا در واقع توان برخورد جدی تری از این چیزی که الان داره انجام میشه نداره.
تشکر. بابک غفوری آذر بود از رادیو فردا با تفسیری یک عکس خانم اول آمریکا میشل اوباما که در مطبوعات ایران با او آستین پوشاندند.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنامه رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
اسکایپ باز یک وسیله دیگر است برای تماس با آزادی و در پایان مجله خبری ناگونی های ورزشی تاجیکستان را داریم. ما از شورای ورزش رادیوی آزادی در دوشنبه نزل الله لطیف.
دسته های فوتبال روشن کلوب و ریگارت دزی ترسونزاده در دایره آمادگی به نخستین بازی های دور گروهی جام ایفکا کنفدراسیون فوتبال آسیا بازی های سنجشی انجام دادند. دسته روشن قهرمانی تاجیکستان که در شهر قیراقوم ولایت سوخت تمرین میکند در بازی سنجشی بر تیم خوجند شهر خوجند با حساب 3-0 پیروز شد. گل ها را نومان جان حکیموف، عبدالسمد حاجیبایف و ایندوس حسین زاده به هدف رساندند. معروف رستموف سرمربی دسته روشن در صحبت با رادیوی آزادی گفت در عین حال در حیات دسته یک چند بازیگری نو تمرین میکنند. وی افسود
داوران توختاستونوف میباشد، دیگرش سایرالدین غفور از دولت ازبکستان، باز صمد حاجیبایف میباشد، این از انرژتیک شهر دوشنبه دعوت کردیم، باز دو سه بازیگری که از دولت گانا اومدگان.
نخستین بازی دسته روشن در مسابقه انتخابی جام ایفکا 2013 در گروه دی با تیم آل رمزه برنده مدال نقره مسابقه قهرمانی اردن 6 مارت در شهر خوجند در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان برگزار می شود. دسته ریگر تدز باشد در شهر بلک ترکیه در بازی سوم سنجشی از تیم ارسنال کیف که در پریمیر لیگ اوکراین بازی می کند با حساب 0-1 مغلوب گشت. محمد جان حبیب اللهیف سرمربی دسته ریگر تدز ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت
روزی 28 بو دسته بالتیکای کالینگراد که در لیگ اول چمپیونات روسیه برنامه میکند همین نقشه ها داره که بازی را خنک زرونیم.
به گفته ای آقای حبیب اللهیف فوتبالبازان شهر ترسونزاده در ترکیه به جام ایفکا 2013 تا 2 مارت آمادگی میبینند. بعدن روز 3 مارت دسته برای شرکت در نخستین بازی مسابقه گروهی جام ایفکا با تیم صفای بیروت به لبنان سفر خواهد کرد. این بازی گروهی آ روز 5 مارت برگزار می شود. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان این نشست مجله خبری. گفتگوهای ما را بعد یک ترانه مجله ویژه رادیوی آزادی ادامه می دهند. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید. در دنیا